پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خداوند و اراده های او آشنا شده و از او پیروی کنید و هر روز با او مشارکت داشته باشید. در برنامه امروز به مطالعه و بررسی کتاب مزامیر در عهد عتیق یا مزمور داوود توجه می‌کنیم. خدا در این کتاب به شما امید داده و شما را هدایت می‌کند. امیدواریم که بررسی این کتاب آموزنده برای شما مفید بوده و کمک کند با خداوند و اراده‌های او آشنا شده و هر روز با خدای زنده مشارکت و پیوندی محکم داشته باشید. کتاب مزامیر، مزمور 44. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از ناله و فریاد قوم اسرائیل در ایام مصیبت عظیم. اکنون به یک مزمور تعلیمی یا هدایتی دیگر می رسیم که از مجموعه مزمورهای پسران قوره می باشد. گرچه غیر ممکن است شرایط و وضعیت تاریخی در قوم اسرائیل را که باعث شد این دعا گفته شود را تعیین کنیم، ولی تفسیر نبوتی آن را می دانیم. این تجربه نهایی باقی مانده وفادار قوم اسرائیل قبل از بازگشت عیسی مسیح برای نجات آنان خواهد بود. در مزمور 44 آیه 1 می‌خوانیم: ای خدا، ما به گوش‌های خود شنیده‌ایم و اجدادمان برای من تعریف کرده‌اند که تو در گذشته چه کارهای شگفت انگیزی برای آنان انجام داده‌ای. جد اون نیز در کتاب داوران فصل 6 آیه 13 چنین گفت: ای سرورم، اگر خداوند با ماست، چرا این همه بر ما ظلم می شود؟ پس آن همه معجزاتی که اجدادمان برای ما تعریف می کردن کجاست؟ مگر خداوند اجداد ما را از مصر بیرون نیاورد؟ پس چرا حالا ما را ترک نموده و در چنگ مدیانی ها رها ساخته است؟ در آن روزهای رنج و زحمت، در زمانی که خدا قصد نجات و رستگاری آنان را دارد، قوم اسرائیل کمک‌های گذشته خدا به آنان را به یاد خواهند آورد. خدا در تاریخ دخالت کرده است و دوباره نیز چنین خواهد کرد. در مزمور 44 آیه 2 می‌خوانیم: تو به دست خود قوم‌های بت‌پرست را از این سرزمین بیرون راندی و اجداد ما را به جای آنها مستقر نمودی. قوم‌های خدا نشناس را از بین بردی. اما بنی اسرائیل را در سرزمین موعود تثبیت نمودی. این موضوع به زمان موسی و یوشع اشاره می کند. خدا کسانی را که سرزمین کنعان را در اختیار داشتند بیرون کرد و مالکیت آنجا را از آنان گرفت، چون گناهان زشت و بزرگی انجام می دادند و قوم برگزیده خود را در آن سرزمین سکونت داد. در مزمور 44 آیه 3 می‌خوانیم: قوم تو به زور شمشیر این سرزمین را تسخیر ننمودند و به بازوی خیش نجات نیافتند، بلکه قدرت و توانایی تو و اطمینان به حضور تو آنان را رهانید، زیرا از ایشان خرسند بودی. خدا بود که آن سرزمین را به قوم اسرائیل داد. آنها آنجا را به خاطر قدرت و یا زیرکی خود به دست نیاوردند. کاربرد این آیه برای ما در مورد دست راست خداوند، همان بازوی قوی خدا است که بیش از 2000 سال پیش بر روی صلیب برای نجات انسانها عمل کرد. اکنون به ناله و فریاد اعماق قلب مزمور نویس توجه کنید. در مزمور 44 آیه 4 می‌خوانیم: ای خدا، تو پادشاه من هستی، اکنون نیز قوم خود اسرائیل را پیروز گردان. در متن اصلی این آیه به زبان عبری گفته شده که ای خدا، تو پادشاه من هستی، پس بر نجات یعقوب امر فرما. در اینجا منظور از یعقوب همان قوم اسرائیل می‌باشد. وقتی او فریاد می‌زند ای خدا، تو پادشاه من هستی، در واقع به پادشاه قوم اسرائیل اشاره می کند. خداوند ما عیسی مسیح پادشاه قوم اسرائیل است و او باز خواهد گشت تا قوم رنج دیده خود را نجات دهد. البته در این قسمت کاربردی هم برای ما امروز وجود دارد، اما اجازه دهید دیدگاه درست این مزمورها را نیز در نظر داشته باشیم. در مزمور 44 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: ما با کمک تو دشمنان خود را شکست خواهیم داد و به نام تو کسانی را که بر ضد ما برخاسته اند پایمال خواهیم کرد. امید من به تیر و کمان نیست و نه به شمشیر که مرا نجات دهد، زیرا این تو بودی که ما را از دست دشمنان نجات دادی و آنانی را که از ما متنفر بودند شکست دادی. برای همیشه تو را ستایش خواهیم کرد و تا ابد از تو سپاسگزار خواهیم بود. در آن روزهای مصیبت باقی مانده خداشناس درخواست انتقام خواهند کرد. آنها تحت احکام شریعت می باشند و حق دارند چنین تقاضایی را کنند. امروز از ما خواسته شده تا برای کسانی که بر ضد ما هستند دعا کنیم. به ما حتی گفته شده که دشمنان خود را دوست داشته باشیم. این کار سختی است که انجام دهیم، ولی می توانیم دشمنان خود را به خدا بسپاریم. ما نباید خودمان انتقام بگیریم، چون خداوند در رومیان فصل 12 آیه 19 می گوید مجازات انسانها از آن اوست. افراد زیادی وجود دارند که بایستی آنها را به خداوند بسپاریم، نه فقط برای اینکه نجات یابند، بلکه همینطور کسانی که باید مجازات شوند. منظور من افرادی نیست که به طور شخصی باعث ناراحتی ما شدند و از آنان شکایت داریم، بلکه کسانی که تلاش می‌کنند تا مانع پخش و گسترش کلام خدا شوند. کاری بسیار زشت است وقتی سعی می شود نام مردان و زنانی که برای امور خدایی ایستاده اند را لکه‌دار و بدنام کرد. بایستی مراقب باشید قبل از اینکه بخواهید از کشیش خود انتقاد کنید، مطمئن شوید که دلایل شما واقعی و بر طبق حقیقت است. برای بعضی افراد یک کشیش نماینده امور خدا بر روی این زمین می باشد. آنها خدا را به طور کلی بر اساس آنچه کشیش می گوید پیروی می کنند. اگر شما آن کشیش را بی اعتبار کنید، از دیدگاه آن افراد خدا را بی اعتبار کرده اید. به نظر من به همین دلیل است که امروز در بسیاری کشورهای مسیحی مردم و به خصوص جوانان از کتاب مقدس و کلیسا روی برگرداندند. بسیاری از آنها در یک خانواده مسیحی بزرگ شدند و پدر و مادر آنان هر یک شنبه به سخنان واعظ توجه کرده و یا او را مورد انتقاد خود قرار دادند. بی‌اعتبار کردن کسی که کلام خدا را در میان می‌گذارد کار اشتباهی است. اگر چیزهایی اشتباه به نظر می‌رسند، بایستی از خدا بخواهیم دخالت کند به جای اینکه خودمان بخواهیم کاری را به دست گرفته و اصلاح کنیم. قوم اسرائیل در اینجا در رنج و زحمت شدید است. دشمن بر ضد آنان عمل می کند. همان شاخ کوچکی که دانیال نبی در کتاب دانیال فصل 7 آیه 25 درباره آن می گوید. او بر ضد خدای متعال سخن خواهد گفت و بر برگزیدگان او ظلم خواهد کرد و خواهد کوشید تا قوانین و اعیاد مذهبی را دگرگون سازد. برگزیدگان خدا به مدت 3.5 سال در زیر سلطه او خواهند بود. این برگزیدگان ایمانداران یهودی می باشند و ضد مسیح بر علیه آنان خواهد جنگید تا بر آنها مسلط شود. به آنان هشدار داده شده که به مقابله برخیزند. آنان علامت وحش را نمی پذیرند و تعداد زیادی از آنان کشته می شود. در هنگام پریشانی و اندوه خیش نزد خدا ناله و فریاد می کنند. و من فکر می کنم این زمان تاریک ترین دوران تاریخ جهان خواهد بود. در مزمور 44 آیه 22 می خوانیم: تو می دانی که ما به خاطر تو هر روز با مرگ روبرو می شویم و با ما همچون گوسفندانی که باید قربانی شوند رفتار می کنند. این آیه تصویری از کلیسای امروزی نیست. نظر شما چیست؟ امروز ایمانداران زیادی هستند که به خاطر مسیح درد و رنج می کشند، ولی به طور کلی و عمومی کلیسای جهانی تحت جفا و ستم نمی باشد. اما باقی مانده وفادار قوم اسرائیل مورد جفا و ستم قرار خواهد گرفت و این باقی مانده ای است که در اینجا مورد توجه می باشد. می خواستم این نکته را کاملا روشن کنم. در مزمور 44 آیه 23 می خوانیم: ای خداوند بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ بیدار شو و ما را تا ابد دور نینداز. اینجا فریادی است که از خدا می‌خواهد برخیزد. خدا به خواب نرفته است. این نشانه یأس و ناامیدی باقی مانده وفادار است که سبب می‌شود تا چنین ناله و فریاد کنند. در دوران بین عهد عتیق و عهد جدید، در زمان مکابی‌ها، دشمن اسرائیل آنان را محاصره کرده بودند. تا آنجایی که به تاریخ مربوط است، این زمانی بود که قوم اسرائیل بیش از هر دوره دیگری در تاریخشان دچار رنج و زحمت بسیار شدند. ولی این زحمات در مقایسه با درد و رنجی که آنان در ایام مصیبت عظیم تحمل خواهند کرد، ناچیز به نظر می رسد. در طی زمان مکابیان گروهی از کاهنان بودند که به عنوان بیدار کنندگان نامیده می شدند. اینان کسانی بودند که نزد خدا فریاد زده و می گفتند: ای خداوند بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ و در طی این زمان مردم احساس می کردند که خدا خوابیده بود. اما تاریخ می گوید که یکی از مکابیان معروف که کاهن اعظم بود، به این نوع تفکر و فعالیت‌های آن گروه کاهنان پایان داد. او به مردم گفت: آیا خداوند می‌خوابد؟ مگر کلام خدا نگفته است بنگرید که نگهدارنده اسرائیل نمی خوابد؟ وقتی دفعه دیگر احساس کردید که خدا خوابیده است، مجبور نیستید از خدا بخواهید که بیدار شود. او هرگز نمی خوابد. در آن روزهای آینده ایامی خواهد بود که باقی مانده وفادار احساس خواهند کرد که خدا خوابیده است و خواهند گفت ای خداوند بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ وقتی آن روز بیاید خدا نخوابیده است. او آماده ی حرکت خواهد بود. او قوم خود را برای همیشه ترک نخواهد کرد. در مزمور 44 آیه 24 الی 26 می‌خوانیم: چرا روی خود را از ما برمیگردانی و ذلت و خاری ما را نادیده میگیری؟ اینک به خاک افتاده و مغلوب شده ایم. برخیز و به کمک ما بشتاب و ما را نجات ده، زیرا تو سراسر رحمت و محبتی. در تاریک ترین لحظات تاریخ این دنیا فریادی از باقی مانده وفادار و خداشناس برخواهد خواست که از خدا می خواهد به خاطر رنج‌های عظیم خود آنان را نجات دهد. این یک ناله و التماس برای کمک و عدالت خواهد بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 44 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به بررسی مزمور 45 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 45. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از آمدن مسیح برای برقراری پادشاهی خود بر روی این زمین. این یکی از مزمورهای مسیحایی است و در رساله به عبرانیان نیز نقل قول شده است. همچنین یکی دیگر از مزمورهای تعلیمی یا هدایتی می باشد که توسط پسران قوره نوشته شده است. عنوان آن در متن اصلی برای رئیس سرایندگان بر سوسنها می باشد. این تصویری از مسیح موعود است. او هم سوسن دشتها و هم گل سرخ می باشد. در ترجمه ای از این قسمت این جمله نیز اضافه شده است: زیبایی تو مسیحا از زیبایی بنی آدم عالی تر است. این مزمور بسیار عالی درباره بازگشت عیسی مسیح صحبت می کند. در اینجا آهنگ مزمورها از ناله و فریاد مردم در غم و اندوه ایام مصیبت عظیم به ندای باشکوه پیروزی در زمان آمدن پادشاه موعود تبدیل می شود، همانطوری که نیز در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 19 تشریح شده است. خداوند ما عیسی مسیح نیز در این باره در متا فصل 24 آیه 29 الی 30 صحبت کرده است و او امید این دنیاست. در مزمور 45 آیه 1 می‌خوانیم: در حالی که این سرود را برای پادشاه می‌سرایم، کلماتی زیبا فکرم را پر می‌سازند. همچون قلبی در دست شاعر توانا، زبانم آماده سرودن است. قلم به وجد آمده و وجودم لبریز شده است. چیزهایی هستند که باید بگوید و آرزو دارد که بتواند آنها را بیان کند، چون زبانش سریع‌تر از قلمش حرکت می‌کند. این موضوع می‌تواند برای ما نیز اتفاق بیفتند. آیا زمانی بوده است که آنچنان هیجان زده شده بودید که سعی کردید آن موضوع را در نامه‌ای برای دوست خود بنویسید و سپس وقتی آن را مرور می کردید می دیدید که چقدر نارسا نوشته اید و آرزو می کردید ای کاش می توانستید آن را به او بگویید به جای اینکه بنویسید؟ مدتی پیش همین تجربه را داشتم. نمی توانستم آنچرا می خواستم به دوستم بگویم در نامه‌ای برای او بنویسم. بنابراین به او تلفن زده و با او صحبت کردم. خب، نویسنده این مزمور در اینجا نمیتوانست ما را ببیند یا به ما تلفن کند. پس اکنون مزمور 45 را داریم که برای ما آنچرا که در قلبش بود را نوشته است. مسیح موعود، شخصیت و قدرت او. در مزمور 45 آیه 2 میخوانیم: تو از همه انسانها زیباتری، از لبانت نعمت و فیض می چکد. خداوند تو را تا ابد متبارک ساخته است. این یک مزمور دوست داشتنی است که شخصیت عیسی مسیح را برمی‌گیرد. پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 چنین نوشته است: اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوست من، نیاز داریم که بیشتر به او نگاه کنیم. در این مزمور ما او را نه به عنوان یک نجات دهنده بلکه به عنوان پادشاه می‌بینیم. مزمور 45 آیه 3 الی 4 می‌گوید: ای پادشاه مقتدر، شمشیر جلال و جبروتت را بر کمر خیش ببند و شکوه مندانه بر اسب خیش سوار شو تا از حقیقت و عدالت و تواضع دفاع کنی. قدرتت پیروزی بزرگی را نصیب تو می‌گرداند. این تصویری از عیسی مسیح است که نه به عنوان نجات دهنده بلکه به عنوان پادشاه در هنگام بازگشت خود خواهد آمد. قوم اسرائیل انتظار داشتند که مسیح موعود با شمشیری به این زمین بیاید، اما اولین بار که او به زمین آمد شمشیری به همراه نداشت. آیا به خاطر می آورید وقتی می خواستن عیسی مسیح را دستگیر کنند، یکی از شاگردان او شمشیرش را بیرون کشید و گوش یکی از خدمتگزاران کاهن اعظم را برید؟ عیسی مسیح در آنجا در انجیل متی فصل 26 آیه 52 چنین گفت: شمشیرت را غلاف کن، هر که شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته خواهد شد. در زمان حاضر آنها در جستجوی مسیح موعودی هستند که بدون شمشیر برای آنان صلح را به همراه بیاورد. اما در مزمور 2 آیه 9 درباره خداوند میگوید: با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنان را مانند ظروف گلی خرد خواهی نمود. مزمور 2 درباره آمدن مسیح برای بار دوم صحبت می کند. در واقع در کتاب مکاشفه یوحنا نیز چندین بار در ارتباط با بازگشت مسیح موعود نقل قول شده است. وقتی او بازگردد دنیا را در آشوب و عصیان خواهد یافت. ضد مسیح در قدرت خواهد بود. او قوم خدا یعنی هم باقی مانده وفادار قوم اسرائیل و هم جمعیت انبوه غیر یهودیان را که به سوی خدا باز می گردند مورد جفا و ستم قرار خواهد داد. او از حقیقت، عدالت و تواضع دفاع می کند. این موضوع تاکید شده که فیض و رحمت نیز خواهد داشت، ولی همچنین محکومیت و داوری نیز خواهد بود. باید در اینجا واقع بینانه نگاه کنیم و به طور ایدئالی تفکر نکنیم. او با قدرت و با غضب برای داوری بر علیه دنیایی خواهد آمد که بر ضد او شورش می کنند. دقت کنید که خداوند شکومندانه به پیش می راند. در اینجا به سه چیز اشاره شده است: حقیقت، عدالت و تواضع. آیا امروز سیاستمدار و یا نماینده‌ای را می‌شناسید که این سه چیز را هدف خود قرار دهد؟ سیاستمدارانی که من می‌شناسم به نظرم متواضع نمی‌آیند و در شگفت هستم که حقیقت را بیان کرده و واقعاً عدالت را می‌خواهند. انگیزه و هدف آنان این است که انتخاب شده و به قدرت برسند و نه اینکه کار درست را انجام دهند. چقدر ملت‌های امروز دنیا نیاز به نماینده‌ای دارند که حقیقت را بیان کرده و با تواضع عمل کند و برای عدالت بایستد. اینها ویژگی‌ها و اصول ابدی پادشاهی خداوند ما است. هیچ رئیس جمهور، رهبر، دیکتاتور یا پادشاهی در طول تاریخ دنیا با این اصول به قدرت نرسیده است. این پادشاه متفاوت است. شخصیت عیسی مسیح حقیقت است. سخنان او حقیقت است با اینکه انسانها او را دروغگو می دانستند، ولی تمام انسانها دروغگو می باشند نه مسیح. شما امروز حقیقت را در کاخها، مراکز ریاست جمهوری و در مجالس رسمی یا در سالن‌های دادگاه‌ها و در مراکز و بازارهای اقتصادی یا صنعتی و در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی نمی‌شنوید و همچنین در مجلات و روزنامه‌ها نمی‌خوانید. در رادیو و تلویزیون و از طریق اینترنت نیز نخواهید دیده باشید، چون همه اخبار تحریف شدند. متاسفانه امروز نمیتوانید حقیقت را حتی در بسیاری از کلیساها نیز بشنوید، اما خداوند ما با قدرت و بر اساس حقیقت، عدالت و تواضع خواهد آمد. شخصی گفته است اگر میخواهید تمام دنیا را حیرت زده کنید، تمام حقیقت را بگویید. خداوند ما نیز به همین طریق با قدرت خواهد آمد. او همه را شگفت زده و متعجب خواهد کرد. در مزمور 45 آیه 5 می‌خوانیم: تیرهای تیز تو به قلب دشمنانت فرو می‌روند و قوم‌ها در برابر تو سقوط می‌کنند. این چهره‌ای از پادشاهی است که به این زمین خواهد آمد. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2-0-3-681-102-37-0-28 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم: 2-0-3-681-102-37-0-28.
چه خوش آدمی نزد عیسی نشینم، مثل مریم از کلامش سیدا شدم. چه خوش است که سر به آغوشش گذارم، مثل یوحنا ناپر از مهرش شدم. باید شبیه عیسی شدم، میخواهم به پریه قامتش رسم. باید شبیه عیسی شدم، میخواهم به پریه قامتش رسم. خوش است که من ظاهر شدم، مثل پولس اراده اش را دادم. چه خوش روزی که من هم گویم، آمده هم خدا من تا تاجم یابم. باید شبیه عیسی شدم، میخواهم به پریه قامتش رسم. باید شبیه عیسی شدم، میخواهم به پریه قامتش رسم. خوش آن روزی که من هم گویم، بحر عیسایم از همه چیزم بگذرم. تا قوت قیامش را بشناسم، تا شریک دردهای عیسی شوم. باید شبیه عیسی شوم، جانان به فوریه قامتش رسد.